بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه چهارم، مورخ 26/85.
مکاسب رو ببینید، اول بی ببینید پیشفرض محققین قبول دارن یا ندارن، و خود اون آقایانی که میگن اجاره عرضون بعد همین پیشفرض رو قبول دارن یا قبول ندارن. خب این که اجاره، این که بحث عرفیست بالاخره، که ببینیم آیا این اجاره واقعیتش چیه، اجاره واقعیتش اون مسببه یا اون سببه. اصلا همین تعبیر به سبب که می کنید، عقد موجد این حالت است.
و خود که موجد اجاره
است، اون
سببی که ما داریم الان میگیم چنان که تو دو هست هم اومده، من تو سم عرض کردم توی
هر
این میاد اجاره در واقع اون مالیست که در
اجاره مال، یعنی اون اسم عینه، همونی که ما توضیح دادیم، یعنی مال الاجاره ای که، یعنی اون مالی مثل صدقه میمونه. خیلی بسیار اجاره اونه. و آجره معناش چی قرار میدن در چیز؟
آجره رو مثلا اونجا آجره رو میشه الان جزا و عمل،
نه اجره جزا و عمل. آجره چیه؟
اجره یعجر و عجره، فعلش همینه بگید.
آجره که صیغه آجره را شما در عقد اجاره میخونید، صیغه آجره معناش چیه؟ خب نگاه بکنید ببینید، این که معاملات اسم برای مسبب تحقیق همینه، تو اول بیع هم گذشته است، مراجعه کنید مکاسب مرحوم شیخ را، ادلن براش ذکر شده است. مهمترین دلیلش هم نگاه به عرفه. عرف این اجاره رو به چه معنا میدوند، بیع رو به چه چه معنا میدوند؟ عقد؟
آره، من عقد میده که اصلا غیر از اینم میگم، اونایی که آخه این وقتی اونایی که دارن این حرف تعریف اول رو میگن، اصلا این پیشفرض شما رو نگرفتن که اجاره حتما اون نقد منفعت بشه.
مثلا صاحب مقابس نگرفته این پیشفرض رو که میگه الاجاره تو عقدون، وقت بعد تصریح هم میکنه که اسماء معاملات اسم برای مسببه. باری کلا پس بنابراین اگر مبنای تحقیق این شد که اسماء معاملات اسم برای مسبب هستند، شما نمیتوانید این اسم رو اطلاق بر سبب کنید. از نظر علم ادب میشه مجاز، استعمال مجازی میشه دیگه. اگر با همین دیگه، با این پیشفرض، با این پیشفرض
گفتیم ما سه دسته داریم، گفتیم یا اجاره توی الفاظ معاملات،
بله،
یا مثل بیع است، یا مثل مساوات است و مساوات، یا مثل صدقه است.
خب
گفتید یا لفظ فعل ایجاب رو، فعل موجب رو، در واقع میان میگیریم اسمشو میذاریم رو کل
عرض، رو کل عرض،
فعل موجب و قابل رو میگیریم رو کل عرض.
بسیار
این از همون اول میگه فعل موجب و قابل رو میذاریم رو کل عرض.
فعل موجب و قابل اسم میذاریم رو کل عقد، اون محتوا بالاخره در واقع اسم مسببه یا اسم برای سبب است. باز باید به همین بحث برگردیم لا محاله. اگر محتوا اسم برای مسبب باشد، اطلاقش بر سبب، اگر اینجوری باشه بله، ولی اگر کسی بگوید اصلا اسماء معاملات اسم برای سبب است، او باید بگوید که الاجاره تو عقدون، او باید بگوید البیع عقدون، او باید بگوید الصلح عقدون، ولی تحقیق نیست. و جمعی از خود آقایانی که در جای خودش اثر رو بر مسبب بار میکنن، میگن واقعیت اجاره آن است، اون وقت میگن چنین. لذا سوال ببینید، هل به هذا العقد تحققت الاجاره ام لا؟ معلوم میشه اجاره غیر از عقده، تصریح میکنن آقایون. هل به هذا العقد تحققت البيع ام لا؟ هل البيع يتحقق بالعقد بالصيغه الفارسيه ام لا؟ اینا همه معلوم میشه مسبب فرض شده.
دلیلی که از زمان اشاره شما از لغت آوردید این رو رد میکنه که اجاره میگه ما اوتیت
من عقد، نه اجاره که اسم، ببینید این اسم برای این ملکیت اعتباری وضع شده در حقیقت چی بوده، در لغت چه بوده که الان نقل داده شده به این ملکیت اعتباریه؟ آیا در لغت اسم برای احد طرفین العقد بوده، اسم برای طرفین عقد بوده، اسم برای غیر از اونها بوده، اون مالی که در عقد مبادله می شود؟ باید یه مناسبتی باشه که این لفظ برای این معنا وضع شده است. مناسبت یکی از اون سه تا مناسبته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقدمه دوم این است که دو اصطلاح در فقه اسلامی وجود دارد که از جهتی این دو اصطلاح قدر اشتراک با یک دیگر دارن و از جهتی بین این دو اصطلاح تفاوت هست. یکی اصطلاح ملکیت المنفعه و اصطلاح دوم حق الانتفاع. ما به الاشتراک بین این دو اصطلاح این است که غیر از مالک عین آن فردی که مالک منفعت است و آن فردی که حق الانتفاع دارد، هر دو می توانند استفاده و بهره برداری کنند از منافع این عینی که به اونها واگذار شده است. مثلا حقیقت اجاره که ملکیت منفعت است برای مستأجر، یکی از ثمراتش این است که مستأجر می تواند از این عین مستأجره بهره برداری کنه و در او تصرف کنه و هاکذا قرارداد سکنا و عمره و رقبا که ثمرش حق الانتفاع است. معناش این است که کسی که برای او حق سکناست از منافع این منزل میتونه استفاده و بهره برداری کن. این جهت اشتراک بین ملکیت منفعت و حق الانتفاع است. ولیکن یک تفاوت اساسی هم بین این دو اصطلاح وجود دارد و اون تفاوت این است که آنجا که ملکیت المنفعه است مثل باب اجاره، در حقیقت مستأجر سلطه مطلق در منافع پیدا کرده است، به شکلی که می تواند مستأجر در یک قرارداد اجاره جدید منافع این عین رو به غیر واگذار کنه و به عبارت اخرى پس از عقد اجاره هر لحظه لحظه منافع و ذره ذره آن در ملک مستأجر حادث میشه و در حقیقت این منفعت یه مالک دیگه پیدا کرده غیر از مالک عه. این رو میگیم ملکیت المنفعت. و اما حق الانتفاع در حقیقت این است که مالک عین همچنان مالک منفعت است، فقط به غیر اذن داده است که از منافع این جنس و این خانه مثلا استفاده کنه. بنابراین در حق الانتفاع منتفع مالک منفعت نیست، سلطه مطلقه بر منفعت پیدا نکرده، لذا حق ندارد این منفعت رو به غیر تملیک کنه، چون خودش هم مالک نیست، فقط اجازه انتفاع داره. مثال رو دقت کنید تا دقیقاً مرزبندی بین ملکیت المنفعه و حق الانتفاع روشن بشه. آقای زین منزلی رو اجاره کرده است که 5 تا درخت توی منزله، مثلا درخت انار و انجیر، در طول سال که زید مالک منفعت شده است، حتی منفعت درخت ها، این درختان به بار نشسته است. انار داره، انجیر داره، الان که مدت اجاره پایان یافته است، زید از این خانه میخواد اسباب کشی کنه، اینجا زید مستأجر ولو مدت اجاره پایان یافته است، ولی اون انارها و انجیرهای درختان رو میتونه بچینه برای خودش ببره. چرا؟ چون این منافع در ملک زید حادث شده بود، ملک زید از این منافع، منافع رو بر میداره میبره. روزی که میخواد منزل رو تخلیه کنه، مدت اجارم تمام شده، انارا رو میچینه، انجیرا رو میچینه، میفروشه، چون مالک منفعت هست. دقت کنی. اما اگر همین منزل و اشجار با قرار داد سکنا یا رقبا به غیر واگذار شده، به زید واگذار شده است، تا روزی که قرار داد بوده است، زید از میوه میتونسته استفاده کنه. لحظه ای که قرار داد سکنا تمام شده است، آقای زید حق نداره از این میوه ها استفاده کنه یا به غیر واگذار کنه، به خاطر این که در طول سال قرار داد منفعت درخت متکون شده است، این منافع ملک زید که نبوده، ملک مالک اصلی است، فقط زید حق انتفاع داشته است. الان زمان حق انتفاع تمام شده، حق تصرف در این میوه ها رو نداره. خب روشن شد دیگه یا نه؟ بالاخره تفاوت به نظرم روشن.
اگر این حق
این میوه ها منفعتون حصله در طول سال، پس ملک مستأجر است. لذا مستأجر مدت اجاره هم تموم شده، 10 روز هم گذشته، میره در میزنه میگه اجازه بدید من این انارا رو انجیرا رو بردارم ببرم. بله خب حالا ببین بحث دیگری است. فرض کن اگه در مثال میخواهید مناقشه کنید، شما مثال دیگه بزنید، بستانی رو اجاره کرده است. اینجا چرا اجاره منزل اجاره توابعه؟ مگر اینکه در قرارداد قید شود که آقا این درختا رو من از این قرارداد مستثنا میدانم. بله اجاره منزل وقتی منزل اجاره میشه، اون توابع منزل اجاره میشه، چهار دیواری اجاره میشه، که میخی که اونجا به دیوار زده شده اجاره میشود، سبزی که اونجا هست اجاره میشود و همسال اینها. حالا اگر عرف میگه اجاره میشود، کسی که منزل رو اجاره میده اون درخت تو منزل هم منافعش میشه مال مستأجر. عرف اینجوریه مگر اینکه قید کنه. حالا در مثال دیگه مناقشه نکن. خب دیگه حق الانتفاع روشن شد دیگه. حق الانتفاع امروز مدت اجاره تمام شد، مدت قرارداد سکنا تمام شد، نه اجاره. قرارداد سکنا حق الانتفاع است، مدت قرارداد سکنا تمام شد. تا امروز که تمام نشده، دیروز میتونست بنشینه همه انارا رو بکنه بخوره، به کسی هبه کنه. اما الان تمام شد قرارداد سکنا، امروز که تمام شد دیگه مستأجر حق انتفاع نداره، چون مالک منفعت نبوده. مالک منفعت نبوده، حرفی نزده. منفعت سکنا هم منفعت توابع است دیگه. شما چهلومه درس میدید دیگه یه حرفا نزنید. دقت کنید نتیجه مقدمه این شد که حق الانتفاع و ملکیت المنفعه ما به الاشتراک و ما به الامتیازی داشته. حالا این بد به درد میخوره در تعریف که انشالله روشن میشه شادم توجه بهش کرده باشه. این بحث مالکیت انتفاع، ملکیت المنفعه و حق الانتفاع رو هم در مکاسب در مواردی مثلا حاشیه مرحوم سید جلد اول صفحه 60 مکاسب میتونید مراجعه کنید. از این جاها بهتر جایی که خوب ترسیم کرده یه نکاتیم راجع به قرارداد و معامله در بحث حق الانتفاع و ملکیت المنفع ذکر کرده است، کتاب و سلات و کتاب و سلات مرحوم محقق داماد به تقریر یکی از اعلام حفظه الله، از تلامزه مرحوم محقق داماد که خمس را میشون تقریر کرده بود و بعضی جاها اشاره میکردی. در کتاب و سلات به مناسبت بحثی است که من سبق الی مکان سلاته، یک حقی پیدا میکنه کسی که زودتر از موقوفات عامه اماکن عمومی همه حق الانتفاع داره، یک کسی زودتر سبق الی المسجد الی المکان سجادش رو پهن کرد، زیل این مسئله رفت وضو بگیره، یک آقای آمدی سجاده رو جمع کرد کنار گذاشت و مهر جا نماز خودش گذاشت، الله اکبر، بالاخره شروع کرد نماز خوندن. آیا این چه حقی را از او گرفته است و اینجا وضعیت چجوری است؟ حق الانتفاع است یا اون آقا مالک منفعت بوده است؟ بدین مناسبت مرحوم محقق داماد زیل این مسئله بحثای خوبی نسبت به ملکیت المنفعه و حق الانتفاع دارن، اونجا مراجعه میکنید، توضیحات بیشتر رو اونجا خواهید دید. بله بله، من سبق الی حق الی مکان الصلات، اونجا اون کتاب الصلات صفحه الان خاطرم نیست. البته در موارد دیگه هم بحث میشه، مثلا تو مزارعه بحث است که آیا عامل ملکیت المنفعه داره یا حق الانتفاع داره. باز اونجا این بحث ثمره پیدا میکنه که حالا به این بحث مراجعه میکنه. مقدمه سوم این است که قراردادها به طور کلی از نگاه طریقه قرارداد یا بگویید اهداف اقتصادی قرارداد به دو قسم تقسیم میشن. قسم اول عقود معوضه و قسم دوم عقود مجانیه. عقد معوضان است که دو طرف عقد هر کدام در برابر مالی که واگذار می کند به عنوان عوض یه مالی رو اخذ می کنه که حقیقت این قراردادها در واقع مبادلت و مال به مال آخر است، مثل بیع، مثل اجاره. به اینا میگیم عقود معوض. در مقابل اینها عقود مجانیه است که انسان به هر انگیزه قصد احسان، خیرخواهی، امثال اینها، رفاقت، هرچی مالی رو به غیر اعطا میکنه بدون اخذ عوض از او و بدون مبادله. مثلا در هبه واهب مالی رو به متحد تملیک میکنه بدون این که مبادله و اخذ شیئی از او باشه. یا در عاریه که شبیه اجاره است، مالک اذن میدهد به شخصی که در منافع مال او مجانن و بلا عوض تصرف کن. دقت کنید، عقود معوضه در فقه امامیه و هاکذا در سایر روش‌های حقوقی و مکاتب حقوقی دارای آثار و ویژگی های خاصی هستند. مثلا عقد بیع و اجاره که جزء عقود معوضه است و در ماهیتی اینها مبادله نهفته شده است، اگر در بی مشتری شرط کند مبیع را تملک کرده است بلا ثمن، عقد باطل چون معاوضه نشد. در اجاره اگر در عقد اجاره بگویم منافع به مصر مستأجر تملیک شده مجانن و بلا ثمن، این شرط خلاف مقتضای عقد است، اجاره باطل. اگر اینکه بگیم قصد هبه داشتن مثلا، یا مثلا در عقود معوض خیار غبن جاری است به خلاف عقود مجانی. همین جا باید نکته ای رو توجه داشته باشی، اینو اشاره میکنیم به خاطر دفع یک اشکال به تعریف که بعدا روشن میشه، و اون نکته این است که به مناسبت در بحث خمس در این مبحث آیا مهریه خمس داره یا خمس نداره، ما به تفصیل وارد این بحث شدیم که آیا نکاح از عقود معاوضی است یا نه. جمعی از فقها از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر تعبیر می کردن نکاح یا از عقود معاوضیه یا شبه معاوضه است، به خاطر این که در حقیقت مبادله است بین وضع و مهریه. ما به تفصیل اشاره کردیم که نکاح خصوصیات عقد معاوضه را نداره، نه مثل بی یا عقد معاوضه است و نه مثل قرض شبه معاوضه است، بلکه مهریه نحله و بخششی است که زوج باید به زوجه داشته باشه. پس نکاح جزء عقود معاوضیه نمی باشه. اینم تفصیلش اونجا ذکر کردیم و مراجعه بعد از ذکر این سه مقدمه دقت کنی، این تعریفی که جمعی از محققین برای اجاره ذکر کردن، تملیک المنفعت به عوض معلوم مثلا، سه نکته مثبت و مهمی رو که در فقه امامیه برای عقد اجاره ذکر شده در بر دارد، و این از نکات قوت این تعریف است. یک، از این تعریف استفاده می شود اجاره از عقود عهدیه نیست، چنانچه مکاتب یا پاره ای از مکاتب حقوقی غربی که حقوقشون برگرفته از مکتب رومی جرمنیست، میگفتن اجاره از عقود عهدیه است که دیروز اشاره کردیم، ماده 1809 قانون مدنی فرانسه رو خوندیم که میگفت اجاره از عقود عهدیه است. از کجای تعریف میفهمیم اجاره از عقود عهدیه نیست؟ تملیک نداره، انشاء تعهد است، میگه تملیک. نکته دوم دقت کنید، از این تعریف استفاده می شود اجاره یک قراردادی است که ثمرش ملکیت المنفعه است، نه فقط اعطاء حق قل انتفاع به غیر، چنان که از بعضی از تعریفات مکاتب حقوقی غربی و از بعضی از تعریفات علمای اهل سنت برای اجاره چنین ظاهر می شود که اجاره ممکن است حق الانتفاع باشه نه ملکیت المنفع. ماده 1709 حقوق مدنی فرانسه رو که دیروز اشاره کردیم دقت بکنید، میگه اجاره عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف تعهد می کند که دیگری را از چیزی در مدت معینی منتفع سازد. این منتفع سازد هم با حق الانتفاع می سازه هم با ملکیت المنفع می سازه. میگه اجاره عقدی است که کسی تعهد می کند فرد آخر را از چیزی منتفع بسازد. منتفع بسازد یعنی نفع به او بده، چه اجازه در انتفاع باشه که حق الانتفاع چه ملکیت المنفع است، با هر دو میسازه. نباید تعریف یه جوری باشه که با هر دو مورد ملائم باشه. بعد جالب اینه که در مواد ذیل میان جوری اجاره رو برداشت میکنن که ملکیت المنفع با تسلیم ثابت میشه، اما تعریفشون جوری دیگر است. از تعریف سکنا هم داخل در این تعریف میشود مثلا. این نکته قوت دومی که این تعریف داره. نکته سوم دقت کنید، از کلمه بعوض معلوم که در این تعریف ذکر شده استفاده می شود که اجاره از عقود معاوضیه و احکام معاوضات در اجاره جاری خواهد بود. اما به خلاف تعریفی که قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 466 از عقد اجاره مطرح کرده است، ببینید تعریف این است: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجر می شود. خب به عوض معلومش کجاست؟ یا یک معاوضه باید بیاد اینجا. میگه قانون اجاره قانونیست که مستأجر مالک منافع عین مستأجر میشه. خب پس اگه کسی هبه کند، حالا اگه درست باشه، هبه منافع این عین رو به کسی داشته باشد، در ذیل این هبه مستأجر مالک منافع عین مستأجر میشود، اجاره هم نیست، هبه هستش. پس باید یه به عوض معلومی یا یک معاوضه‌ای یا یه نکته‌ای که بالاخره این رکن مهم رو در عقد اجاره روشن کنه در تعریف اجاره بیاد که در این تعریف آمده تملیک و منفعت به عوض معلوم. اینا نکات مثبت این تعریف، اشکالاتی به این تعریف وارد شده جلسه بعد ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.